أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند اراده فرموده است که هر گونه رجس و پلیدی را از شما اهل البیت برطرف کند و شما را پاک و مطهر گرداند. بعد از سلام و صلوات نسبت به ساحت قدسی حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت، خدمت شما عزیزان عرض سلام دارم و در آستانه ایام فاطمیه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت صدیقه اطهر ام الائمه النجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان. آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم سوره مبارکه احزاب آیه 33 بود که در مناسبت‌های مختلفی در اذهان همه محبان اهل بیت نقش بسته و نشان از طهارت ذاتی و اراده شده از سوی خداوند متعال نسبت به این خاندان عصمت و طهارت دارد. در حالی به ایام فاطمیه نزدیک میشیم که باید کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کنیم که 1400 و اندی سال بعد از رحلت شهادتگونه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، در حالی که ایشان به همه امت اسلامی شیعه و سنی اعلام داشتند که دو یادگار گرانبها در بین مردم قرار می دهند، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، و در حالی که به اونها توصیه کردند اگر به دو این ثقل دست بیاویزند و این دو ثقل را پاس بدارند و احترام ایشان را نگه دارند، قطعاً و لابد رستگار خواهند شد. می‌بینیم که در میهن اسلامی من، در حالی که سال‌های سال شیعه و سنی برادرانه در کنار هم زندگی کردند، گاه شیعیان خود آمدند و افرادی که افراطی بودند و احیانا اهانت‌هایی رو به مقدسات اهل سنت داشتند رو ساکت کردند، از سوی آنها شاید مورد عتاب هم قرار گرفتند، اما گفتند باید این وحدت حفظ شود تا کلام الهی تا صراط مستقیم به روی همه ابنای بشر گشوده شود. جنگ و منازعه فایده ای ندارد و در جنگ و منازعه بین شیعه و سنی تنها برنده استکبار و استعمار و استهمار خواهد بود، و با این نیت باب گفتگو، باب همزیستی مسالمت‌آمیز و مباحثات هیچگاه هیچ شیعه‌ای نخواسته است که پیرو مکتب اهل سنت را شیعه کند، اما هیچگاه هم از آنچه بدان اعتقاد دارد عقب نشینی نکرده است. شیعه شیعه است و سنی سنی، اما در این بین می‌بینیم که عده‌ای راه را گم می‌کنند. یا صاحب الزمان، ای امت اسلام، انا لله و انا الیه راجعون. ما مصیبت زده ایم، دلهای ما متأثر از اهانتی است که به اهل بیت عصمت و طهارت شده است، اهانتی که بدون هیچ گونه مبنای فقهی، مبنای حقوقی، مبنای تاریخی، مبنای اعتقادی و صرفاً از زبان فردی حتاک و ناسبی بر زبانش جاری شد. جهان اسلام نه اهل سنت و نه شیعه نمیپذیرد این حرکات مذموم، تفرقه افکنانه و حرف هایی که قطعا و حتما روح مطهر آقا رسول الله رو به درد وادار می کند، قلب ایشان را متأثر می گرداند از ظلمی که با لسان عده‌ای نسبت به اهل بیت روا داشته می شود. امشب فرکانس تاریکی در حالی که هم غمگین است هم خشمگین است، جهان اسلام، امت اسلامی بر نمی تابد که در روزهایی که نزدیک به سالروز شهادت صدیقه اطهر ام الائمه النجبا حضرت زهرا سلام الله علیها است، کسی به خودش اجازه دهد آستان پاک و قدسی اهل بیت عصمت و طهارت که به اعتراف شیعه و سنی، علمای تراز اول شیعه، علمای تراز اول اهل سنت، دامنشان از هر گونه آلودگی پاک است، با زبان نامطهر فردی، خدایی نکرده زبانم لال، به چیزهایی متهم شود که هیچ گونه مبنایی ندارد. از شبکه جهانی ولایت با فرکانس تاریکی در خدمت شما هستیم. به ما وعده داده اند که روی این آنتن که همیشه صدای وحدت رو بر گوشهای همه امت اسلامی رسانده است، قرار است عده‌ای از علمای اهل سنت بیایند، سخن بگویند، محکوم کنند حرکات این چنینی را. باید بدانیم دوستان عزیز در دورانی زندگی می‌کنیم که هرچه شیعه و سنی مسالمت‌آمیزتر در کنار هم قرار بگیرند چشم شیطان و شیطان صفت‌ها کور خواهد بود. اما چه کنیم که گاهی شیطان بر قلوب عده‌ای از خود ما غلبه می‌کند؟ چه می‌شود که انسان بدون مطالعه، بدون اندیشه، بدون در نظر گرفتن آنچه که در کتب منبع شیعه و سنی آمده است، بدون بررسی روایات تاریخی، بدون مشورت با علمای تراز اول، بدون در نظر گرفتن احساسات پاک شیعه و سنی که همه و همه محبت اهل بیت رو در دل دارند و به این محبت چنگ انداخته اند و از خدای متعال خواستند که به این محبت و ولایت ایشان را رستگار کند، این طهارت و پاکی رو زیر سوال ببرند، آن هم با موانعی که به هیچ وجه مورد تایید نیست. در هفته‌ای که گذشت شاهد بودید که از طریق رسانه‌های مختلف همه کسانی که دلشان به درد آمد سخن گفتند، عکس العمل خودشان نشان دادند، تا همه امت اسلامی، همه شیعه و سنی بدانند خط قرمز امت اسلامی حفظ و سیانتی از جایگاه مقدس اهل بیت است. شاید به حسب ظاهر یک سنی مذهب در ترتیب خلفا و آنچه که شما می دانید و من هم بهتر تصوراتی داشته باشد، اعتقاداتی داشته باشد که بارها و بارها در برنامه های مختلف شبکه ولایت به دانها پرداخته شده، اما هیچ کس اجازه نداده است به ما که به مقدسات توهین کنیم، آن هم توهینی در این حد که به باور عده‌ای افراد رو محدور و دم میکنه. چگونه میتوانیم در مقابل آیات صریح قرآن کریم که پاکی و طهارت اهل بیت رو به گوش هر انسانی که به دنبال حقیقت است میرساند، از جمله آیه‌ای که در ابتدای برنامه خدمت شما تلاوت کردم، در مقابل این نص صریح بایستیم و وقیحانه دل محبین اهل بیت رو به درد آوریم؟ این زبان ها بریده باد، آن دست‌هایی که چنین ورق‌هایی را در اختیار این زبان‌ها قرار داده اند شکسته باد. آن قلم‌ها که این گونه روایتگری کرده اند نابود باد. از خدای رحمان در این شب جمعه می‌خواهیم ان شاء الله به دعای خیر حضرت ولیعصر به زودی ببینیم که این گونه افراد با قهر و غضب الهی آبرویشان که در دنیا رفته است، اما ما دیگر وجود نحس این افراد رو نبینیم و دیگر امت اسلامی نشنود که کسی جسارت به آستان قدسی اهل بیت عصمت و طهارت بنماید و دلهای مؤمنین را به رنج آورد. در خدمت عزیزانم در اتاق فرمان خواهیم بود، میان برنامه ای رو با هم مشاهده میکنیم. انشاءالله به محض ایجاد ارتباط تلفنی با مهمانان برنامه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
عبدالغفور آخوند چرکزی، روحانی اهل سنت شهر مرزی اینچه برون. محبت به اهل بیت علیهم السلام ریشه در قلب مؤمنین دارد. کسی که به اهل بیت علیهم السلام توهین کند از اهل سنت نیست و قطعاً چون این اشخاصی از سوی شبکه‌های معاند حمایت می‌شوند. عبدالجلیل آخوند فرهمند، مدرس حوزه علمیه اهل سنت. هر کسی در هر مقامی بخواهد به اهل بیت علیهم السلام و صحابی گرامی اهانت کند را به شدت محکوم می‌کنیم، چون قلب و دل ما وابسته به اهل بیت علیهم السلام و صحابه گرامی هستند و این افراد بازوهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند. ما اگر اهانتی داشته باشیم، یعنی اهانت به رسول الله و کفر است. محمد امین آخوند سفری، امام جمعه اهل سنت شهر فراقی. امروز ما به تحکیم وحدت و همدلی نیاز داریم، چون دشمنان با هر بهانه و ترفندی به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین تشیع و تسنن هستند. تندروی از هر طرفی که باشد، تشیع و چه تسنن در هر بره از زمان مردود است.
عزیزان بیننده، برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت. انتظار داریم طبق هماهنگی هایی که با برخی از علمای اهل سنت شده و وعده حضور تلفنی در این برنامه رو دادند، انشاءالله تماس ها رو پاسخگو باشند و ما با اونها گفتگو کنیم، هرچند ولو این اتفاق نیفتد. همه می دانند که در هفته‌ای که گذشت چه اظهار نظرهایی و چه اعلام براءت‌هایی از سوی علمای اهل سنت در جهان اسلام نسبت به حتاکی فرد ناسبی صورت گرفت. دوستان عزیز، هر کسی که اندک سواد رسانه‌ای داشته باشد می‌داند که این روزها هیچ کس نمی‌تواند کلامی را بگوید، توسط رسانه‌ها منتشر شود و وقتی عکس العمل تند دیگران را ببیند ابراز کند که سخنان من تقطیع شده یا برداشت اشتباه شده. تو در مقام سخن بودی، در مقام بیان مطلبت بودی، چندین دقیقه در مورد موضوعی صحبت کردی که علل قاعده نسبت به آن فکر کرده ای. تاوان نسبتهای ناروایی که به اهل بیت روا داشتی را در همین دنیا خواهی دید، کما اینکه برای هر کسی که ادعای علم دارد تاوانی بالاتر از این نیست که توسط دیگر عالمان شخصیت علمیش به زمین زده شود و این اتفاق در هفته گذشته افتاد. علمای شیعه، علمای اهل سنت، همه از او اعلام براءت کردند. تا درس عبرتی باشد، تا هر یاوه‌گویی زبان نامطهرش را برای گفتن هر خزعبلی نچرخاند و بداند که هر چه بگوید در امت اسلامی تبعات خواهد داشت. باید دست یکایک عزیزانی رو بوسید که در این یک هفتهی که گذشت با قلمشان، با بیانشان، با خطبه‌هایشان، با کلیپ‌هایی که از خودشون ضبط کردن این مطلب رو روشن کردند. گفت عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. چگونه؟ این گونه که روشن شود که ای معاند، ای ناسبی، تو که نمیدانی تاریخی که تو بدان اشاره میکنی سالها بعد از آن چیزی است که تو ادعا میکنی. تو فقه نمیدانی، نه فقه شیعه را، نه فقه اهل سنت را. چگونه به خودت اجازه میدهی که در مقام امامت جمعه بیستی؟ آیا این نیست که امام جمعه باید افقه مردم و پاکترین آنها باشد؟ چگونه زبانت را برای نامطهر جلوه دادن پاکترین انسانهای روی زمین، آنها که نامشان در عرش الهی معروفتر از زمین است، زبان بگشایی؟ اهالی زمین خدا را به این نامها قسم می دهند: یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. آیا می شود خدای حکیم و مهربان و پاک را به افرادی که خدای نکرده نعوذم بالله در نزد اله جایگاهی ندارند قسم داد؟ مگر نه این است که علمای اهل سنت در کتب مختلفشان آورده اند که ما معیارمان برای اثبات حلال زادگی فرزندانمان حب آقایمان، مولایمان، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بوده است؟ تو را چه می شود که این میراث سترگ اهل سنت را در پاس داشته مقام اهل بیت انکار می کنی؟ نمی بینی یا خود را به فراموشی می زنی و با ادعایی موهوم، بی اساس، غلط، که ریشه خودت را ابتدا خواهد سوزاند و سوزانده است اگر که آتش غضب الهی را ببینی، چگونه جرأت کردی؟ آیا این اهل سنت نیستند که در حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت حاضر می شوند و بخلاف اعتقادات شیطانی وهابیت دست ادب بر سینه می گذارند و سلام می دهند: السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، یا ولی الله، یا عصمت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. یا علی جان، ما می دانیم، شیعه و سنی می داند که تو پاک و مطهری، تو نزد خدا جایگاه والا و بالا و عرشی داری، لذاست که تو را که بهترین خلق نزد خدا و رسولش هستی قسم می دهیم و تو را واسطه فیض قرار می دهیم. من به عنوان یک ایرانی بارها و بارها در مسجد مقدس جمکران دیده ام که عزیزان اهل سنت من حتی با حالت تکتف نماز تحیت خواندند. سپاسگزارم از اتاق فرمان نام عزیزی که پشت. بله. جناب آقای مولوی ترنگزر پشت خط هستند. از علمای اهل سنت ممنونم که این ارتباط برقرار شد. جناب آقای مولوی ترنگزر خدمت شما عرض سلام دارم. شب شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. باب گفتگویی رو با شنوندگان عزیز مفتوح بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید. خوبی هستم. سلامت.
سلامت باشید. در خدمت شما هستیم جناب ترنگزر.
در رابطه با محبت به اهل بیت، اهل سنت و جماعت، یعنی محبت به اهل بیت جز ایمان میدونم و اینکه ممکن نیست کسی پیغمبر را دوست داشته باشه اما اهل بیت پیغمبر را حتی کی کنه. هر کسی باشه، هر فرقه، هر کسی باشه، خب اون که کسی که حتی کی کنه اصلا مثل که به پیغمبر حتی کی کرده، خب پیغمبر را کسی حتی کی کنه مثل که خدا را حتی کی کرده.
بله.
و خب به اهل بیت جز ایمان اهل سنت و جماعت، همه فرق اسلامی رو قبول دارن و اهل سنت در نمازمون که پرستش و بندگی خدای در تشهد بر پیغمبر و اهل پیغمبر درود میفرستیم، یعنی این اصلا جز ایمانه. حتی بر اهل بیت اگر درود نخوانیم نمازمون قبول نمیشه.
بله.
و کسی که اهل بیت ده اولیاء الله را توهین کنه هم اون که ایمان نداره. دوستان محبوبان خدا را اگر توهین کنه که حتی کی کنه دیگه اون ایمان نداره، چه برسه به اهل بیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اهل بیتی که سفینه نوح هم، اهل بیت من مثل کشتی نوح هم. این مفهومش چیه؟ یعنی اون که نجات دنیا و اخروی میخواد و اهل بیت محبت داشته باشه. ما اهل سنت پیرو اهل بیت هستیم، دوستدار اهل بیت هستیم و اسامی اهل بیت را تبرک میدونیم. حالا مثلا فرزند ما داریم علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا، زینب. اهل سنت اگر اسامی در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه کشورهای دیگه اسامی فرزندان شما نگاه کنید، همشون تبرکن اسامی اهل بیت میذارن اکثر و بیشتر. خلاصه اینه که هر کسی باشه که مثلا هر تفکری که باشه باید با پیامبر و آل پیامبر و اصحاب پیامبر و اونایی که دوستداران اهل بیت هستن با اونا محبت داشته باشه. این جزء اعتقادات ما هست.
احسنتون. جناب آقای مولوی ترنگزر، بفرمایید که آیا ما در بحث، چون شما علل قاعده در فضای فقهی، در فضای در واقع اعتقادی اهل سنت هستید، آیا هیچ فرقه ای رو داریم که خدای نکرده نعوذم بالله به خودش اجازه بده که به اهل بیت عصمت و طهارت توهین کنه؟
هیچ کسی حق نداره، اصلا هیچ فرقه اسلامی این رو قبول نداره. یعنی اگر کسی میگه که مثلا من اهل بیت رو قبول ندارم یا معاذ الله حتی که کنه اصلا مسلمان نیست.
بله. بعد نکته‌ای که الان بسیار اهمیت داره این هستش که به نظر شما به عنوان کسی که نسبت به در واقع جغرافیایی که درش زندگی میکنید بصیرت لازم رو دارید و نقش به هر حال مولویت رو در بین پیروان مکتب اهل سنت دارید، آیا ریشه این گونه اظهار نظرها رو در چه میدانید؟
ببینی هر نظری باشه، هر خطبه باشه، هر چیزی باشه که توش مثلا حتاکی پیامبر یا آل پیامبر یا اصحاب پیامبر یا ازواج پیامبر یا اولیاء الله مثلا حتاکی کنه دیگه، اینا هیچ فرقه اسلامی قبول هم نمی کنه و خب اون یه نفاقه. و خدا میگه و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بالمؤمنین. قصایی هستن میگن که ما ایمان به خدا داریم، به قیامت ایمان داریم، اما خدا میگه اینا ایمان ندارن و ما هم به مؤمنین. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. خودشون را فریب میدن، مثلا خدا را مؤمنین را نمیتونن فریب بدن. اینکه یه جرم عظیمیه که سر توهین کنه حتی که کنه. امروز ما مسلمان ها فرقه اسلامی، مذاهب اسلامی، هر فرقه واسه اصل دین اسلاممونه، قبله مونه، قرآن مونه، خدای مونه و پیغمبر مونه. و نمیشه کسی بگه که مثلا من پدر را دوست دارم، جد دوست دارم، اما اولادش دوست نداشته باشم. پس الکی میگه، دروغ میگه. و هر حال نیاز به وحدت اسلامی داریم، مقدسات یک دیگر را احترام بذاریم، نذاریم که دشمنان خوشحال بشن از اختلاف و جنگ درگیری یا فتوای تکفیری یک دیگر مسلمان را مثلا چیز کنن. یهود و نصارا خوشحال میدن، ضرر به اسلام میرسه.
احسنت به این بصیرت و نگاه بلند شما. جناب آقای مولوی، من یک سوالی دارم. این که عکس العمل جهان اسلام نسبت به این افرادی که ساختار شکنانه حرفهایی رو میزنن که هیچ کدام از علمای فرهیخته و دانشمند اهل سنت بهش قائل هستن، هیچ کدام از علمای اهل سنت اینها رو نگفتند و تایید نمی‌کنند، عکس العمل جهان اسلام نسبت به این افراد چگونه باید باشه؟
مثلا کار دشمنه. ببین در لباس اگر مثلا دشمن باشه دیگه نمیتونه به اسلام ضربه بزنه، اما در لباس اسلامی باشه. حالا افراد بد و خوب در هر فرقه داریم ما، در هر مذهب افراد بد و خوب ما داریم، ولی اگر چه در لباس شیعه باشه یا در لباس سنی باشه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یا فرق اسلامی دیگه باشه، و اون نشسته حمایت بشه از بیرون، از یهود و نصارا، اونا را دوست داشته باشه، اما مسلمان ها را مشرک بگه، کافر بگه و جیره خار امریکا و اسرائیل باشه، دیگه یهود و نصارا خوبن، اسرائیل که غاصب خوبه، اما اون مسلمان هایی که بداد فلسطین میرسن اونا را دوست نداشته باشه و اونا را توهین کنه، و از عکس العمل مسلمانان جهان اینه که این جز افراد های دشمنان اسلام است. یعنی اون خیرخواه اسلام و مسلمین و خیرخواه هیچ مذهبی نیست.
بله، من ممنونم از شما. علل قاعده در این ایامی که گذشت از طرف علمای فرهیخته اهل سنت و علمای شیعه پاسخهای درخوری داده شد، حالا ما اینو در فضای مجازی هم دیدیم، اما شما یک عالم اهل سنت هستید، خیلی ساده و روان میشه این سوال رو از شما پرسید. آیا واقعا این ادعایی که این آقا مطرح کرد که مبنایش سست و بیپایه بود، آیا واقعا میتوان به کسی که حالا به هر دلیلی اعتقاد خلافت خلیفه دوم ندارد، این رو اثبات کرد که از آن برسیم به این که خدای نکرده، نعوذم بالله، خاک بر دهان من، مثلا طهارت اهل بیت رو و نسل اونها رو زیر سوال برد، نسب اونها رو زیر سوال برد؟
خب الان من چطور تو روسا هستم خیلی در جریان نیستم، ولی مطلقا عموما من میگم خب هر فرقه ای باشه، هر عالمی باشه، خب الان ما مثلا خب خیلی اطلاعات کامل نداریم، خب خیلی در لباس اهل تشیع و مثلا مقدسات اهل تسنن را توهین میکنن.
خب
خیلی ها اهل سنت هستن در لباس اهل سنت واقعی نیستن، اهل سنت یا شیعه واقعی نیستن، اما مقدسات یک دیگر را توهین میکنن مثلا در فضای مجازی ها.
بله.
خیلی ها مثلا میخوان که جیرخار امریکا و انگلیس و اسرائیل هستن، و حضرت آقا فرمودن اون شیعه ای که مثلا در انگلیس نشسته علیه اهل سنت حرف بزنه مقدسات را توهین کنه، یا سنی در امریکا نشسته علیه شیعه حرف بزنه، یا بالعکس، اینا دیگه جز مسلمان ها نیستن، جیرخار کفار و دشمنان اسلام هستن.
بله.
هر کسی هم باشه.
بسیار خوب، من ممنونم از شما جناب مولوی که وقتتون رو گذاشتید و خوشحالیم که شما رو در
وظیفه میدونه. ببین ما اعتقادمون هست، اعتقاد همه مسلمان هست، اهل بیت، بدون اهل بیت که آدم بدون محبت اهل بیت و بدون یاران محبان اهل بیت، و اون که نمیتونه که میگه من اسلام را دوست دارم یا پیغمبر را دوست دارم یا قرآن را دوست دارم یا اولیاء خدا را مثلا من دوست نداشته باشم اما پیغمبر را دوست دارم. این علکی میگن که ما اینا را دوست داریم.
بله، علی حرفن در واقع دارن بر اساس لغلغه زبان هستش و الا باید اثر عملیش رو ما در رفتار و گفتار اونها ببینیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. انشالله معجور باشید و دستگیر شما و ما دست قدسی اهل بیت عصمت و طهارت باشه. ممنونم. با شما فعلا خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم. شب شما بخیر. بله، دوستانم اشاره میکنند که عزیز دیگر از علمای اهل سنت جناب آقای آخوند احمدی نیا از علمای اهل سنت بندر ترکمن در خدمتشون خواهیم بود. اگر صدای بندر رو دارند خدمتشون سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. شب شما هم بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشید جناب آقای احمدی نیا، آخوند عزیز و مورد احترام اهل سنت بندر ترکمن. ممنونیم که امشب در کنار ما هستید. خب جناب احمدی نیا، ما در هفته‌ای که گذشتیم دلهای خیلی از محبین اهل بیت، شاید بشه گفت امت اسلام، مکدر شد، غمگین شد از توهینی که به اهل بیت عصمت و طهارت و محبان اندالله شد. عکس العمل شما نسبت به این واقعه چه بود و حال شما در این خصوص چگونه بود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الحکیم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
آيك خندم خداوند متعال برای ما سفارش کرده که وحدت و تقریب و انسجام داشته باشید. اگر ماها از همدیگر جدا باشیم و برای تفرقه انداختن مسبب باشیم، دین ما از بین میره و دشمنان ما خوشحال خواهد. قبل از اسلام همه ما از یکدیگر جدا بودیم و در بین ما اعدا و دشمنی ایست. وقتی اسلام آمد تألف بین قلوبكم فأصبحت بنعمت اخوانا شد. خداوند یاد می فرماید که یادآوری کنید نعمت هایی که برای شما بعد از اسلام داده شده جهت تألیف قلوب از برای هم دیگر جمع شده. این نعمت بزرگی هست. ولی ما قد بدانیم و این را باید داشته باشیم. امروز جامعه ما نیازمند آرامش و انسجام ملی و تقریب نیاز داریم. هیچ دین و مکتبی همانند اسلام اتحاد را سرمنشه حیات و عزت و تفرقه را سرمنشه شکست و ذلت نخواهد. ایجاد تفرقه وحدت ملی به وجود آوردن، مشکلات اقتصادی برای توقف کردن پیشرفت کشور برای همه اعمال خودمان در نزد خداوند متعال مراقب اعمال گفتار خودمان باشیم. هر چیزی که از دهانم نگیم خودمان را استفاده و خوشحال بکنیم. الحمدلله در ایران در سایه مقام معظم رهبری ظهر الله شیعه و سنی با هم برادرند، به هم دیگر نزدیکند و وحدت واقعی در بین دارند. این یعنی از افتخارات ملت ایران است. ولی داشتن مذاهب مختلف هم دیگر از یکدیگر جدا نمی کنند، بلکه هم دیگر را به هم دیگر یکدیگر نزدیکتر و هم دیگر را و برای یاری یکدیگر خداوند هم میخواهد اسلام و اتحاد و مسلمین همه در اعتصام یعنی یک پارچگی و در انسجام و بدون تفرقه باید باشند. و کسانی که برای تفرقه سبب میشوند و عوام مردم را به جهت دیگر تبلیغ و تشویق میکنند، این را ما میکنیم. یعنی اهل بیت یعنی خود رسول الله هست. اگر اهل بیت نباشد رسول الله نیست، یاری و پشتوانی رسول الله یعنی اهل بیت است.
احسنت.
حتی رسول الله گفته است سین و حسین پارتن من هست، اگر حسین نباشد دیگه پارتن رسول الله نیست. بس قدر این نعمت را ما بدانیم و از اهل بیت باید دفاع کنیم. حرفایی که برای خوشحال کرد دشمن انقلاب اسلامی و قرآن کریم سبب می شود را باید خودمان را از اون دور باید نگه بداریم. ما خیلی مشترکات زیادی داریم، اینها را باید داشته باشیم، اینها را باید بگیم. چیزهایی که جزئی و برای اختلاف سبب می شود از آنها باید خودمان را دور نگه بداریم. بنده به عنوان یک روحانی اهل سنت از حق اهل بیت دفاع می کنم تا آخرین قطره خون در وجود ما هست. مثل کوه ایستاده ایم و اهل بیت را دوست داریم. هیچ مسلمانی نیست در پنج وعده نماز که میخوانند میگن که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. آل محمد یعنی اینجا برای ما خیلی مطرح است. نباید چیزی بگیم که آل بیت و آل محمد ناراحت بشوند و جامعه ما را تشویش و اختلاف بکشیم. از این چیزها باید دور باید باشیم. حتما در اعمال خودمان مراقب باشیم. اون کسانی که چیزها را مطرح میکنن حتما این دیگه باید دیگه تعقیب بشود و جای سوال و تعجب هست. چرا حرفای بیهوده و پوچ و برای چیزهایی که به اهل بیت نمیخورد مطرح میکنن؟ این را باید حتما تعقیب بشود و از دولت کریمه ما میخواهیم که حتما این چیزها را باید جلوشان بگیرن و چیزهایی که برای اختلاف سبب می شوند حتما تذکر داده شوند. الو؟
بله، ما صدای شما رو داریم. بله، جناب بله. آخوند احمدی نیا و بنده واقعا لذت بردم از نوع بیان شما. انشاءالله که
خشم کنه.
همیشه بر این صراط مستقیم باشید و بمانید و هستید انشاءالله. و خوش به سعادت اون جامعه ای از اهل سنت که عالمانی چون شما رو در بر گرفتند و خدای نکرده بدا به حال اون اهل سنتی که خدای نکرده افراد حتاک رو در بین خودشون دارن و باید اونها رو رسوا کنن و باید به جهان اسلام معرفی کنن که این افراد خیرخواه شیعه و سنی نیستن، خیرخواه امت واحده نیستن و اونها میخواهند با تشتت و تفرقه فتفشلو و تذهب ریحکم و این اتفاقات رو رقم بزنن. از شما سپاسگزارم و از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه
منم خیلی عظیم نورت همه مسلمین دیگه جریه دار شدن. خداوند انشاءالله توفیق بده و کسانی که این حرف ها را میزنن توبه کنن و در نزد خدا استغفرالله بگن و دیگه این چیزها تکرار نشه تا دشمنان ما شاد بشون و اسلام ریشش باید دیگه محکم باید باشد و این را به طرف رد کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحمت الله و برکاته. ممنونم، سپاسگزارم از شما. بله، ما میان برنامه رو تقدیم شما میکنیم و بعد انشاءالله برنامه رو ادامه خواهیم داد.
ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها به روح
کرم که او روان ز نخل ها شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان و باغ گفتگو زمان حق حق است و نشان و باغ گفتگو زمان حق حق است و
ندیده را ببین در او ندیده را ببین در او نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
جهان تن است و جان علی ستون آسمان علی جهان تن است و جان علی ستون آسمان علی
ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی عروج عارفانه ها شکوه عاشقانه ها تراوت ترانه ها به رودها روان علی به آن کرم که او روان ز نخل ها شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان و باغ گفتگو زمان حق حق است و بو نشان و باغ گفتگو زمان حق حق است و بو
ندیده را ببین در او ندیده را ببین در او نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
شب شما بخیر باشه بینندگان و شنوندگان عزیز از شبکه جهانی ولایت و با تقدیم برنامه زندگی فرکانس تاریکی در خدمت شما هستیم. از این لحظه بعد همکارانم هم تمهیداتی رو دیدن تا به صورت در واقع غیر حضوری اما تصویر و صدای استاد عزیز استاد هاشمی بزرگوار رو داشته باشیم. اگر ارتباط ما برقرار هست خدمت استاد هاشمی بزرگوار عرض سلام دارم. شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و مناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد و بالقول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، دوستان در شبکه جهانی بلایت، جناب آقای حیدری عزیز، همه بزرگواران، و در این شب عزیز، شب جمعه، شب امام زمان و شب زیارت آقا ابو عبدالله سلام الله علیه، توفیقات همه بزرگوان و عزیزان را از خداوند متعال خواستارم و انشاءالله خدمت عزیزان هستم، هرچند که در تبلیغ هستم و به خاطر اینکه برنامه های تبلیغ ما فشرده هست، ولی سعی کردیم در لابلای این برنامه های یک نیم ساعتی رو وقت بگذاریم و انشاءالله به این موضوع هم بپردازیم. خدمت حضرت عالی و دوستان هستم انشاءالله.
خواهش میکنم. جناب استاد هاشمی عزیز، علارغم این که در اون خطبه کذایی اون فرد حتاک آنچه که در ذهن نامبارکش بود رو به زبان هم جاری کرد، اما در همین برنامه دوستان اهل سنت و شیعه ما دیدند که دو عالم بزرگوار روی خط آمدند و هر آنچه که او گفته بود رو کاملا برعکسش رو گفتند. گفتند ما از محبان اهل بیت هستیم، محبت اهل بیت رو در گرو محبت آقا رسول الله و محبت آقا رسول الله رو در راستای حب الله جل جلاله میدانیم و حتی آن را، این محبت رو سرمایه و ستون خیمه اعتقادات خودشون قرار دادن. چگونه میشود استاد هاشمی عزیز که این گونه حرفهای نامربوط، این حرفهای نزدیک به کفر، این حرفهای ناموزون و بدون پشتوانه علمی بر زبانها جاری میشه و نظر شما در این خصوص چی هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع محبت و مودت به اهل بیت علیهم السلام یکی از موضوعاتی است که مورد اتفاق و تسلیم و قبول همه عالمان مسلمین، چه اهل سنت و چه شیعه است. و در واقع شما عالمی از علمای مسلمانان را پیدا نمی کنید مگر به این موضوع تأکید دارد. امام شافعی مذهبها، ابن ادریس شافعی، امام شافعی ابیات و شعرش خب خیلی معروف هست. یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الشأن انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. میگوید که ای آل پیغمبر، محبت شما فرضی است و فریضه است که در قرآن آمده است، همین شرف و همین افتخار برای شما بس است و کفایت است که اگر کسی در نمازهای خودش، نمازهای واجبش، صلوات و سلام بر شما نفرستد، درود نفرستد، نمازش باطل است. این امام شافعی را میگوید. احمد بن حنبل، امام مذهب حنبلی مذهب ها، میگوی ازش سوال شد در مورد تفضیل بعد از پیامبر، نام سه نفر را آوردند. وقتی که سوال کردند پس علی کجاست، گفت که علیون من اهل البیت و اهل البیت لا یقاس بهم احد. امیر المومنین از اهل بیت است و اهل بیت با هیچ کسانی قابل قیاس نیستند. این مطلبی است که همه علمای اسلام قبول دارند. روایات متواتر از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله آمده است که در وجوب مودت و فریضه بودن محبت اهل بیت علیهم السلام است. قبل از اینها قرآن کریم هم به صراحه در آیه که میفرد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت قربای پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، این واجب است، فریضه است و خط قرمزی است که همه مسلمانان این رو رعایت میکنند. و همچنین این محبت و این مودت یک لوازمی دارد. یک از لوازم محبت و مودت این که نباید کسی حرفی، مطلبی، سخنی، رفتاری از او سر بزند که تنقیص اهل بیت باشد. این که مقام اهل بیت را کوچک بشمارد، این که خدای نکرده مورد طعن بر اهل بیت باشد، این را هم تحریم، این حرام است. نه فقط حرام است، حرام بودن در مسائل فقهی است، بلکه قضیه اعتقادی است، مسئله فقهی و فرعی نیست. اگر کسی خدایی نکرده بیاد نسبت به محبت اهل بیت بخواهد مثلا تنقیص ایجاد کند در مقامات و در منزلت و در جایگاه اهل بیت میخواهد تنقیص ایجاد کند، تعنی وارد کند، ایمان و اسلام او مورد سوال قرار خواهد گرفت. این هم همه مسلمانان این رو قبول دارند. ولی آنچه که متاسفانه همه مسلمانان رو در این هفته دل مسلمان رو جریح دار کرد و همه را ناراحت کرد و متاسف باز هم با تاسف باید این رو گفت، اینکه این حرف های بی پایه و بی اساس که نه علمیست، نه منطقی، نه عرفی و نه شرعی و نه قرآنی و هیچ گونه پایه و اساس استدلالی هم ندارد رو از شخصی میشنویم که در جایگاه و منصب خطیری است و افرادی هم که نشستن و به صورت علنی رو میگوید و بعد همین مطالب رو در عزم خدمتتون که در تلگرام خودش، در کانال خودش میگذارد، پاک هم نمی کند و اصرار بر این مطلب دارد و افرادی هم وهابی و ناسبی مسلک با تمام وقاحت میان و از او دفاع می کنند. این قضیه و این موضوع اولی که یک در واقع یک زنگ خطری است، من اینو احساس می کنم و اینو بیان می کنم. این زنگ خطری است از چه جهت؟ از جهت اینکه ما داریم با یک وهابیت و یک ناسبیگری جدیدی روبرو میشیم. این یک ناسبیگری جدیده. ناسبیگری که ما تا حالا دیدیم از معاویه بگیر تا برسد به ابن عبدالوهاب. اینها رو که شما نگاه کنید نسبت به البت، مثلا معاویه سب کرد، لعن کرد، شد کرد، ولی در هیچ جا معاویه نیامد و در نسب و عرضم خدمتون که در مادران و پدران امیرالمؤمنین علیه السلام و یا اهل بیت علیهم السلام طعنه در واقع ضد اخلاقی زده باشند. لعن کرد ولی به خود جرأت نداد که بیاید در نسب امیرالمؤمنین اشکالی کند یا شبهه‌ای وارد کند. معاویه اینو نکرد، یزید هم نکرد، بنی امیه نکردند، دیگران هم نکردند. ولی این متاسفانه این آقا میاد در نسب و در عرضم خدمتون که نسل اهل بیت علیه السلام اینطور میخواد طعنه وارد کنه، هرچند که همه عالم میدونن که هیچ طعنه‌ای وارد نیست. نسل و نسل اهل بیت علیه السلام مانند نور خورشید واضح هست و روشن است و اگر کسی بیاید و بخواهد طعنه بزنه در واقع به خودش طعنه زده. اگر کسی بیاد به نور آفتاب میگه من اصلا نوری نمیبینم، مشخصه که خودش کوره. اگر کسی بیاد در یک باغی که پر از گل هست، گلهای خوشبو است، و بیاد بگوید که من بوهای بدی استشمام میکنم، مشخصه که این آقا اساسا مریض هست و خودش مشکل دارد، نه اون گلها. اهل بیت که مثل نور آفتاب واضح و نورانیت و قداست و شرف اهل بیت بر کسی مخفی نیست، همه عالم این را میدانن. ولی برای این زنگ خطر است. این آقا اگر این باب باز شود که کسی بیاید به خاطر اینکه به زعم اینکه بخواهد مثلا روی شیعه رو کم کنند یا میخواد شیعه رو تخریب کنند، یک مذهبی رو بر مذهب دیگر ترجیح داد و بیاید در ثوابت و آن مقدسات مشترک طعنه وارد کنند، این یک زنگ خطری است در واقع و این نباید کسی رو بپذیرد. اگر این آقا با من شیعه، با علمای شیعه، با کل مذهب شیعه داشته باشد، نباید این حقد و عداوت با شیعه او را به سمت طعنه زدن و تنقیص و اهانت و توهین به اهل بیت بکشانند. ولی وقتی که میبینیم این آقا اینطور با تمام وقاحت بیاید نسبت به اهل بیت علیه السلام اینطور توهین کند، مشخص است که مشکل این آقا با خود شیعه نیست. این آقا در واقع نسبت به حضرات معصومین و ذوات مقدس معصومین سلام الله علیه مشکل دارد. به الا اگر کسی که ذره‌ای عوام الناس باشد، از هر طایفه‌ای که باشد، به خودش واقعا اجازه نمیدهد. من اینو نمیگویم که چون که شیعه هستم، بلکه والله قسم میخورم، حاضرم قسم بخورم همه اهل سنت اگه باشند، کسی به خودش اجازه نمیدهد که بیاد همینطور بی پروا، با وقاحت، با بی تقوایی بیاد نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینطور توهین کند. خب یک زنگ خطری است این واقع و باید جلوی این گرفته بشه. همه حوزه های علمیه، چه شیعه و چه سنی، باید بیانیه و اطلاعیه صادر کنند و نسبت به این موضوع هشدار بدهند. من هشدار میدم نسبت به این قضیه و در واقع برحذر می‌دارم و می‌گویم که در واقع این یک خطر بزرگی است. این یک مطلب دوم. مطلب آخر که می‌خوام هم عرض کنم، خب در اینجا هم به خاطر مسائل امنیتی و اینکه خدایی نکرده این دستاویز اطراف مختلف نشود و خدایی نکرده به صورت یک فتنه مذهبی در نیاید، ما خواستاریم از جهتهای امنیتی از دستگاه قضایی که به جد وارد قضیه بشوند تا خدایی نکرده برادر کشی راه نیفتند. به هر حال این احساسات نه فقط شیعیان، بسیار از اهل سنت هم جریحه دار کرد. خب این کسی که یک جوانی که احساس جریحه دار بشه و اهل بیت برایش یک خط قرمز هستن و بشنود و ببیند کسی اینطور نسبت به مقدساتش توهین کرده باشد، خدایی نکرده شاید یک رفتاری از او سر بزند که بعداً در واقع دود این به چشم همه خواهد رفت. پس باید در واقع باید خود جهت‌ها و مسئولین و متولیان هم وارد قضیه بشن تا خدایی نکرده اتفاقی صورت نگیرد که بعداً دیگه افسوس و ندامت هم به در نخواهد خورد. این مطلبی هم که باید بیان شود. مطلب دیگری که میخوام عرض کنم که یقیناً این آقا خب سابقه هم داشته، یعنی اولین باری نیست که این مطالب رو بگوید، سابقه داشته و از این گونه مطالب هم زده بود نسبت به من یادم هست نسبت به عید قدیر و وقتی همین آقا آمد و گفت که اهل سنتی که بیاید تبریک بگویند عید قدیر رو، اینها منافقند. تبریک گفتن عید قدیر رو نفاق دونست و خب شما هم مستحضرید، همه میدانند یکی از کسانی که در روز عید قدیر این عید را تبریک گفت خود خلیفه دوم بود، در منابع معتبر اومده، با سندهای معتبر هم اومده که تبریک گفت و گفت که بخن بخن لکه ابن ابی طالب، هنیئا لکه ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل. خب این تبریک گفت و این آقا میاد این تبریک گفتن رو بدعت میدونه، با این که خود این آقا و علمای اهل سنت میگویند که عید قدیر عید محبت است، ولی چرا این آقا میاد که حتی به عنوان محبت و عید مودت هم هیچ کسی حق ندارد این رو تبریک بگوید؟ این نشان از در واقع یک حقد و یک عداوت و یک کینه ای دارد نسبت به اهل بیت علیهم افضل الصلاه و السلام. به هر حال این قضیه رو نباید به سادگی ازش گذشت. این مسئله ساده ای نیست. این حرف رو یک کسی آدم بسیار ساده ای در مثلا از خیابان گذشته اینا حرف نزده. شخصی با این در این منصب خطیر در نماز جمعه این مطلب رو بگوید و اصرار به این مطلب دارد و پشیمان هم نیست و دفاع هم می کند، این واقعا خیلی قضیه خطرناکی است و این نشانه از عرض کردم این نشانه ناسبیگری جدیدی است که می آیند در واقع در نسب اهل بیت علیهم السلام به خودشون می خواهند که توهین کنند و تنقیص ایجاد کنند. من خدمت دوستان هستم، اگر سوالی هم دیگر باشد انشاءالله خدمتون هست.
سلامت باشید، ممنونم از شما. این نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید که این یک روش جدید و اتفاقا استاد هاشمی عزیز اگر افراد با بصیرت به این قضیه نگاه بکنند، انتخاب زمانی قبل از ایام فاطمیه که در واقع دلهای شیعیان و محبان اهل بیت آماده اقامه عزای ام الائمه النجبا حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، احساسات مذهبی در اوج هستش، آماده هستند هیئت‌ها را بیندازن، سخنرانی‌ها، و این فرد به فرمایش شما حتما باید نهادهای اطلاعاتی ایشون رو بررسی کنن و زیر نظر بگیرن و قطعا با یک نقشه قبلی و با یک در واقع یک کار بلند مدت وارد این موضوع شده که البته اونها به وظایف خودشون عمل خواهند کرد بر اساس مصالحی که میبینن. اما نکته مهمی که هستش، من در ابتدای عرایزم که توفیق نداشتیم خدمت شما هم باشیم جسارت کردم و نکاتی رو عرض کردم خدمت دوستان و از جمله این نکات این بود که عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. ایشون مطالبی رو بیان کرد به زعم خودش، با افکار شیطانی خودش، که تصور کرد که در واقع دارد یک خدشه ای رو وارد میکنه، حالان که نشان داد نه بر فقه شیعه و نه بر فقه اهل سنت تسلط ندارد. تاریخ رو ملغمه ای از تاریخ رو ارائه کرده تا به قول خودش اون هدفی که داره برسه. اما این باعث شد خیلی از آیات اعظام، خیلی از علما آمدن مداقه تاریخی داشتن، مداقه فقهی داشتن. اما ممکنه شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه این دقتهای طلبگی رو و این توضیحات و توجیهات در واقع علمی رو تا به حال نشنیده باشن، که البته بعید میدونم. اما دوست داریم از زبان شما پاسخی درخور و علمی رو انشالله از این لحظه با بیان شما انشالله داشته باشیم.
بله. ببینید به صورت خلاصه من عرض میکنم خدمتتون، ببینید چند تا موضوع هست. یکی بحث بردگی هست که میگوین اینها رو به عنوان برده آوردند. خب اولا اگر به عنوان برده، برده خریدن یا برده گرفتن از بازار یا از برده خوردن و اینها رو بین مسلمان تقسیم کردن، اگر یک مسلمان بیاد که برده از بازار بخرد یا بگیرد و حاکم مسلمان، حاکمان وقت رو قبول ندارد، هیچ کدام از علمای اهل سنت به شیعه نگفته که در حلیت حلال بودن این برده اشکال هست، چون که حاکم رو قبول ندارد. اگر اینطور است خب خیلی با مشکل روبرو میشن. در زمان بنی امیه، در زمان بنی العباس، افراد مختلفی بودن برده میگرفتن، بچه دار هم میشدن، ولی حاکم رو اون وقت اون زمان رو قبول نداشتن و هیچ کس تا حالا نگفته که به خاطر اینکه اگر حاکم رو قبول نده پس برده هم حرام است. این راه هیچ کس نزده. این مطلب اول. مطلب دوم، آنچه که در همین روایاتی که این داستان رو ذکر کردن آمده است که امیرالمومنین هم اعتراض کردند و فرمودند که خود این بانوان، خود این زنان خودشان انتخاب میکنن با چه کسی میخوان ازدواج کنن و اینا ازدواج کردند به عنوان برده. بانو شهر بانو این به عنوان برده وارد خانه آقا امام حسین سلام الله وارد نشد، بلکه به عنوان همسر وارد شد. عقد هم جاری شد. عقدی هم که اونجا خونده شد، عقد خود خلیفه وقت هم عقد رو نخواندن. اساسا عقد رو خود خانم، خود زن میخواند، مرد بلی رو میگوید. خود آن زن عقد رو خواندن یا وکالت دادن به امیرالمومنین و خوانده شد. خلیفه اصلا اونجا هیچ جایگاهی ندارد و هیچ گونه موضوعیتی در این بین هم ندارد. این مطلب دوم. مطلب سوم که میخوام عرض کنم که اساسا ما اعتقاد به، اگه این شخص میگه من میخوام شما ملزم کنم، الزام خب یعنی چیزایی که من قبول دارم. یکی از اعتقادات ما این که اهل بیت علیهم السلام ولایت دارن در بر همه خلائق، بر همه مردم ولایت دارن و اساساً عکس این قضیه است. اگر اهل بیت علیهم السلام جای اجازه ندهند، آنجا مورد اشکال است. ما اعتقاد داریم خلافتی که قبل از امیرالمومنین افرادی که خلافت رو گرفتند این غصبی بوده، به خاطری که امیرالمومنین راضی نبوده. و یا اینکه مثلا هر گونه رفتاری، هر گونه عرضم خدمتتون که فعلی بدون اجازه اهل بیت، بخاطر اینکه اهل بیت ولایت دارند، اون مورد اشکال هست. ولایت امیرالمومنین محرز. یعنی متاسفانه چکاری شد که این آقا اومدن که منکر رو معروف و معروف رو منکر، کلن میزان رو وارونه کردن. به جایی که بگوید که اهل بیت هستند که باید اجازه بدهند، اساسا خود این فتوحات، دقت بفرمایید، همین فتوحاتی که میبالن بهش و سنگشو میزنن به سینه و بانوان یک فضیلت قلم داد میکنن، همین فتوحات چون که رضایت و مجوز شرعی از اهل بیت پای این نیست، پس این مشروعیت ندارد.
به محل اشکاله. بله.
امیرالمومنین علیه السلام این خانم رو بانوان همسر به عقد امیرالمومنین در آوردند و این فتوحات اساسا مشروعیتی ندارن. اما این آقا کاملا برعکس اومده قضایا رو چیده و فرض کردن که این خلافت مشروع هست و این خلافت ملزم همه هست. بعدن امیرانو و اهل بیت رو مقصر دونسته، بلکه برعکس این قضیه، اهل بیت اهل ولایت هستن و اگر اجازه ندهند هیچ فعلی مجوز شرعی هم نخواهد داشت.
بله.
پس اساساً این مطلب، حالا هرچند که خب آیان علما فضلا جوابای علمی دادن، ولی چون که این آقا از موضع علمی و منطقی و استدلالی وارد نشدن و متاسفانه زبان به توهین باز کردن، لذا اون صورت هم، لذا من عرض کردم، من عرض نکردم که بیام یک مناظره با این آقا داشته باشم، بخاطر اینکه اساسا این آقا در حد مناظره هم نیست، وقتی میاد توهین میکنه و استدلال هم نیاورده، فقط در حد اینکه اومد یک مغالطه ها و یک سفسطه های تاریخی ثابت نشده در کنار هم بافته و یک نتیجه کاملا غلطی هم از این در آورده. به هر حال اگر این آقا یا آقایان دیگر هم در این موضوع میخوان بحث کنند، ما آماده بحثیم، ما آماده مناظره هم هستیم، استدلالمون هم داریم، استدلال کسی، ولی توهین کردن فرق میکنه. شما میتونید بگید که مثلا دلیل بر مشروعیت مثلا خلافت اون آقا این که امیرالمومنین اومدن از این بدا گرفتن و ازدواج کردن یا بردن، اما این که بگوید اگر کسی خلافش قبول ندارد نسب اونها مورد اشکال هست و ازدواج هم زیر سوال بره، اینو هیچ کس نمیتابد اینو مطلب رو، و این کاملا توهین است، کاملا توهین، و از کردم که این هم باید با جدیت هم باش برخورد کرد.
من سپاسگزارم از شما استاد عزیز، انشاءالله که زبان گویا و شمشیر تازنده شما در دفاع از آسان اهل بیت عصمت و طهارت همیشه پویا و فعال باشه. خداوند به شما توفیقات روزافزون بده و انشاءالله خداوند همه دلهایی که در این روزها غمگین شد، مگر به ما اینگونه یاد ندادند که نفس کسی که محموم است در غم اهل بیت عبادت هستش. همه این مؤمنین که دلهاشون رنجیده شد، جناب استاد هاشمی عزیز، خدا میدونه من با رفقایی، با دوستانی نشست و برخاست داشتیم که این یک هفته خفه کننده بود برای اونها.
بله همینطور.
خار در چشم، استخوان در گلو، که خدایا فقط برای رضای تو، فقط برای حفظ امت اسلامی ما داریم خودمون رو کنترل میکنیم، و یا الله دیدیم که حتی علمای اهل سنت هم وجود نحس این آدم رو تحمل نکردن. الان اظهار نظرهای اونها پیش من هست، انشاءالله بعد از خداحافظی با شما اگر فرصت شد خدمت عزیزان بیننده قرائت میکنم. انشاءالله که طوری رفتار بشود با این افراد حتی که به تعبیر شما درس عبرتی باشد که دیگر کسی حق نداشته باشد به خودش اجازه نده ولو با پول و پلهی که به او میدهند و نقشه هایی که میریزند، و بداند که تاوان سنگینی رو خواهد داد، و انشالله ما شاهد باشیم که انشالله وحدت امت واحده حفظ بشه و آمادگی درک حضور و ظهور آقایمان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو همه ما انشالله داشته باشیم. از شما سپاسگزاری میکنم. عجبتون با مادرتون حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سلامت
موفق مهیدت باشد.
خدا
نگهدار. بله سپاسگزارم از شما. بخشی رو با هم خواهیم دید و باز در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
محبت پوشانی. مخالفین شیعه همواره در تلاشند تا به هر بهانه‌ای چهره اهل بیت علیهم السلام را مخدوش کرده و با بیان سخنان توهین‌آمیز به مقدسات اسلامی شیعه و سنی را تحریک کنند تا آتش اختلاف میان مذاهب اسلامی را با سخنان بی‌پایه و اساس شعله ور سازند. آنان برای رسیدن به اهداف شوم خود خطوط قرمز شیعیان جهان را زیر پا گذاشته و به اهل بیت علیهم السلام اتهامات ناروایی نسبت می دهند. توهین و بی احترامی به اهل بیت علیهم السلام مقوله جدیدی نبوده و رسانه های وهابی و مخالفین شیعه به علت عناد و دشمنی که نسبت به اهل بیت پیامبر اسلام دارند از سالیان گذشته به این عمل مشغول بودند.
خب حضرت علی هم پس مثل بز فرار کرد دیگه اگر اینطور باشه.
حضرت رسول خب چیکار
همشون
ابوبکر در عهد مکه فضایی داشت که نه علی بابای علی هم نداشت،
اما 1200 سال کشور به بزرگی هدیه شد به این مردی که عرب دیگه، ایرانی که نیست، امام زمان عربه. حتی در چهار جام کردن
مدیریت دنیا دست امام زمانه، قیمومیت دنیا دست امام زمانه، همه خزروخانه با چه قنداقیشون شده همه کاره.
یکی از مسائل مهمی که خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کرات بر آن تاکید نمودند و در مصادر معتبر اهل سنت نیز نقل گردیده است، لزوم محبت و احترام اهل بیت پیامبر اسلام علیه السلام است. ابو سعید خدری نقل می کند که پیامبر اکرم فرمودند قسم به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس نیست که دشمنی ما اهل بیت را بکند مگر اینکه خداوند او را وارد آتش جهنم می کند. و همچنین ابن ابی عاصم در کتاب و سنه خود با سند صحیح روایتی از رسول گرامی اسلام نقل می کند اگر مردی میان رکن و مقام نماز بخواند، سپس در حالی که نسبت به اهل بیت پیامبر تنقیص کرده باشد، خداوند متعال را ملاقات کند، قرآن به آتش داخل شود. با توجه به روایات بیان شده، به چند نکته باید اشاره کرد. 1. احترام و محبت اهل بیت علیهم السلام یکی از اساسی ترین ارکان دین اسلام است و بر تمام مسلمانان واجب است از آن پیروی و تبعیت کنند. 2. دروغ بستن به اهل بیت پیامبر خلاف محبت و احترام به آنان است و شامل مودت اهل بیت علیهم السلام نمی گردد. 3. قطعا کسی که به اهل بیت پیامبر مطلب دروغی را نسبت می دهد، طبق روایات صریح که از پیامبر اسلام نقل گردید، بر آتش جهنم وارد خواهد شد. حال چرا مخالفین شیعه برخی از مطالب تاریخی جعلی و دروغ را بدون ارائه حتی یک سند تاریخی به اهل بیت پیامبر نسبت می دهند؟ به راستی کسی که ادعای محبت اهل بیت را دارد، چون این مطالب دروغی را به اهل بیت نسبت می دهند؟ آیا می توان این چنین اشخاصی را محب به اهل بیت پیامبر دانست؟ چرا زمانی که برخی از شیعیان مطالبی را با استناد به روایات موجود در کتب اهل سنت به برخی از صحابی مورد احترام مخالفین شیعه نسبت می دهند، شیعیان را تکفیر می کنند؟ اما خود آنان بدون هیچ واهمه‌ای به اهل بیت پیامبر توهین کرده و مطالب دروغین را نسبت می‌دهند و بر ادعای خود پافشاری می‌کنند. آیا این تناقضات دلیلی بر دشمنی با اهل بیت پیامبر گرامی اسلام نیست؟ قضاوت با شما.
دوستان عزیز، ما از ابتدای برنامه فرکانس تاریکی که به عنوان یک ویژه برنامه برای محکومیت حتاکی نسبت به ساحت قدسی اهل بیت عصمت و طهارت تقدیم شما شد، عرض کردیم و خودتان شاهد بودید که علمای اهل سنت، علمای بلاد اظهار نظر کردند و بدون هیچ گونه رتوش، بدون هیچ گونه ادیت، بدون هیچ گونه تغییر و تصرف در کلمات اونها، از زبان خودشان شنیدید که چه عکس العملی نسبت به این فرد ناسبی و حتی که نسبت به اهل بیت داشتن. و ما از امت اسلامی میخواهیم که به گونه این موضوع رو محکوم کنند و این محکومیت ادامه پیدا بکنه تا کسی دیگر جرأت نکند چنین وقیحانه و غیر علمی و غیر عالمانه حرف‌های شیطانی خودش رو به سمع دیگران برسانه. ناصر محمد آخوند قزل، امام جمعه اهل سنت قازانقیه آنقانیه، این گونه فرمودند: ایجاد اختلاف‌های قومی و مذهبی نشان از بی‌عقلی و جاهلیت افراد است. هر کس در هر لباس و شخصیتی اگر به این اختلافات دامن بزند، یا جاهل است یا اینکه نوکر دشمن است و نقشه‌های وهابیت و صهیونیسم را اجرا می‌کند. دوستان عزیزمون اشاره می‌کنند که ارتباط تلفنی ما با آقای بهادری از کرج برقرار شده و از شنوندگان همیشگی این رسانه ولایی هستند. آقای بهادری شب شما بخیر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای حاجستان. آقای
سپاسگزارم.
بنده به سمع خودم شهادت عرض زهرا سلام الله علیها رو پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و علی خصوص شیعیان و همه مسلمانان عرض تسلیت دارم و ناراحتی خودم رو از بیاناتی که این جناب آقای مولوی فرمودن، یک هفته است که همه رو ذکراشون و قلقاشون رو دگرگون کرده. واقعا انتظار خودمون رو از این آقا اعلام میداری و میگیم که واقعا شاید ایشون داره راه شیطان رو میره، شاید گرفتار شیطان شده. امیدوارم که خداوند متعال هدایتش کنه. قبل از این که جناب آقای حیدری، این آقای مولوی اگر میامد در تریبون نماز جمعه، اگر یه مقدار مطالعه میکرد تاریخ اسلام رو یا تاریخ فقه رو، شاید این بیانات رو اینجوری افاضه نمیفرمودن. ببینید، ما شاید اشکال به خلافت جناب خلیفه دوم داشته باشیم. ما شیعیان میگیم ایشون خلافتش قبول نداریم، اما جناب آقای هاشمی حرف بسیار بسیار زیبایی زدن. اگر یک حاکم نامشروع، حالا ما میگیم به هر حال مسلمونه، قاصره، اگر باب مثال بیاد خطبه عقد یک مسلمان رو بخونه و آیا اون صیغه عقد باطله؟ نه، باطل نمیشه. ما بگیم مثلا جناب خلیفه دوم قصد خلافت کرده، همین جناب خلیفه دوم اگر بیاد مثلا خطبه عقد یک دختر خانم مسلمان و آقای مسلمان رو بخونه، مطلقا اصلا باطل نیست، چون خلافتش قصدیه. اما وضع داخل چیزش مشکل نداره فقهیش. مثل میمونه که مثلا آدم بره دین اسلام شکار کردن رو حرام بدونه. اگر احتیاج نداشته باشی، اگر مستر نشدی، نمیتونی بری ناخودآگاه برای تفریح شکار بکنی. ولی اگر بری شکار بکنی، حالا نامشروع بوده، اون شکاری که حلال گوشته، گوشش حلال حرام میشه، نخیر حلال نمیشه، حرام نمیشه، حلاله. آقای خلیفه عمر در یک بوهه از زمانی ایرانی ها دارن حمله میکنن، میخوان بیان مدینه، جناب آقای حیدری،
بله،
دفاع مشروع لازم بر هر مسلمانی. مثل میمونه که الان در کشور ما ایران، ما سری طیفای داریم که مثلا حالا مخالفن، موافقن، همدیگر قبول ندارن، ولی در مقابل دشمن خارجی ید واحده میشن، میرن به جنگش برای دفاع.
بله.
اونجا دیگه همه ید واحده میشن. زمانی که حالا آقای خلیفه حرکت کرده یا لشکر فرستاده برای ایران، حالا اسیر گرفتن، حالا بگیم چون خلیفه قاصد بوده، اسیرای هم گرفته، قصد بوده، باطل نه، اون اسیرش هم مشکل نداره به نظر ما. اینو به نظر من، از فقه اگه برین سوال بفرمایید، همه فکر کنم نظر ما رو قبول بکنن. ما شاید خلیفه دوم رو قبول نداشتیم به معنی خلیفه قاصد، اما دفاع از جنگش رو، دفاع برای اینکه کشوری که میخواد بیاد نور اسلام رو نابود بکنه، اونجا ایستادگی کرده، لشکر فرستاده و پیروز شده و اسیر گرفته و اسیراش جایزن. اون غنایم هم به هر حال مال امامه. ما چون هر حمله ای رو، هر جنگی رو که امام معصوم درش نباشه، ما اونو چیز نمیدونیم، جایز نمیدونیم، ولی قناعتش رو جایز میدونیم، اون مال امام معصوم میشه. اگر این خانم رو آوردن برای مثلا امام حسین، اون جایز بوده و هیچ مشکل نداشته. ما اونجا دفاع آقای عمر رو مشروع میدونیم، حق بوده، خلافتش رو حق نمیدونیم، ولی اونجا در مقابل اسلام دفاع کرده برای اسلام که کشور خارجی نیاد وارد لطفه بزنه به حیثیت مثلا نظام اسلامی. اونجا ما اون خلافت اون کار جناب خلیفه رو مشروع میدونیم، اسیرش هم مشروع بوده، برای ما هیچ مشکلی نداره. اینو باید جناب آقای مولوی اینو میدونست و بیان میکرد، متاسفانه اینجا رو ما نکرد و این لطفه رو به ما زدن. ممنون، سپاسگزارم.
سلامت بشید آقای بهادری، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، لحظات پایانی برنامه است. دوستانمون بخشی رو آماده کردن که پاسخ متقن و علمی استاد جباری عزیز که از کارشناسان شبکه جهانی ولایت هم هستند به این شبهه هستش. با دیدن این بخش ما از شما خداحافظی میکنیم و ویژه برنامه امشب به فرکانس تاریکی به پایان میرسه. از یکایی که شما درخواست دعای خیر دارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خصوص سخنانی که در نماز جمعه اخیر آزاد شهر امام جمعه این شهر مطرح کرد و برحال فضای ملتهبی ایجاد شد در کشور و همینطور در محافل دیگر، چند نکته قابل تذکر و توجه هست. اصل سخن ایشون رو خب شما عزیزان حتما مستحضر هستید و استماع کردید. ایشون مطرح می کند بحث فتوحات زمان خلیفه دوم رو، فتوحات ایران رو، و در این فتوحات اسارت دختران پادشاه ایران یزدگرد رو، و اینکه یکی از این دختران توسط عمر به ازدواج ابا عبدالله حسین سلام الله علیه در آمده. و در ادامه ایشون مطرح میکنه که اگر ما خلافت خلیفه دوم رو نپذیریم، لازمش این است که نسب و اعتبار، این دو تعبیر روشون دارد، اعتبار و نسب امام سجاد و همطور برحال در مجموع نه امام از نسل امام حسین علیه السلام زیر سوال میره. این سخنی بود که توسط ایشون مطرح شد و برحال موجب ایجاد فضای ملتهبی شد که در ارتباط چند نکته رو عرض میکنم. یک نکته این که این سوال مطرحه که چرا این سخنان در آستانه ایام فاطمیه مطرح میشه و سخنانی که قطعا مشخص موجب ایجاد تفرقه و التهاب در فضای جامعه دینی و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام میشه و ارادتمندان به ساحت مقدس ائمه شیعه علیهم السلام. و طبعا باید جناب ایشون پاسخگو باشد که آیا نمیدانست که این سخنان موجب ایجاد تفرقه میشه، اونم در این زمان مطرح میشه، با چه انگیزه مطرح شده. نکته دیگر این که در ارتباط با ادعایی که ایشون کرد که این مسئله در زمان عمر بوده و عمر بود که به تزویج درآورد، این یکی از سه قول هست. مسئله اسارت شهر بانو یکی از قولش این است که در زمان عمر انجام گرفت و دو تا خواهر، دو تا دختر یزدگرد سوم اسیر شدن، یکیش به تزویج امام حسین، دیگری به تزویج محمد ابن ابی بکر در آمد، که اشکال عمدش در اینجا اشکالات مترتب از یکیش همین که محمد ابن ابی بکر در زمان فتح ایران سال 21 هجری که فتح نهاوند هست حدود 11 سال داره، خود این بی اعتباری نقل و ثابت می کند. نکته دوم این که ولادت امام سجاد سلام الله علیه بنابر قول مشهور در سال 38 هجری است، قول دیگری سال 36 هجری، یعنی اگر ما زمان عمر رو بپذیریم که این بانو به اسارت آمده، ولادت فرزندش امام سجاد چیز حدود حداقل 15 سال یا تا 18 سال بعد رخ داده، و این جای سوال هست که چطور پس این ولادت با این فاصله، در حالی که به صورت طبیعی باید در فاصله اندکی امام حسین از او صاحب فرزند میشد. بنابراین قول دیگر و اون این که اسارت در زمان عثمان بوده یا در زمان امیرالمؤمنین. در زمان عثمان رو مرحوم شیخ صدوق روایتی که مشهور از امام رضا علیه السلام نقل کرده، روایت سهل ابن قاسم نورشجانی که خدمت امام رضا علیه السلام در همون خراسان در مرو میرسه و حضرت در خطاب به او اشاره میکند به این که ارشاد که از شما ایرانیان نزد ما اهل بیت عرض میکنم که بانویی که همون شهر زنان باشد یا شاه زنان باشد، شهر بانو باشد، آمده و به ازدواج ارشاد که امام حسین علیه السلام در آمده و خواهرش به ازدواج امام حسین علیه السلام در آمده. در زمان عثمان عبدالله ابن عامر ابن کریز بود که این دو دختر رو از یزدگرد سوم به اسارت گرفت و فرستاد نزد عثمان و عثمان هم هبه کرد به ارشاد که یکیش امام حسین یکیش امام حسین، و هر دو بعد از وضع حمل از دنیا رفتند و هر شود که امام سجاد از این بانو متولد شد. این روایت امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام حکایت دارد که قصه در زمان عثمان انجام گرفته و در نیمه دوم خلافت عثمان صورت گرفته و روایتی هم در ارشاد مرحوم شیخ مفید و منابع متأخرتر مثل روضت الواعظین فتال نیشابوری هست که حکایت از این دارد که در زمان امیرالمؤمنین والی امیرالمؤمنین در مناطق خراسان مناطق شرقی این دو دختر رو به اسارت گرفت و فرستاد. هر کدوم از اینها که باشد، چه زمان عثمان چه زمان خود امیرالمؤمنین، زمان امیرالمؤمنین باشد که خب دیگه مسئله نیست، مشکلی نخواهد بود و مشروعیتی ثابته. در زمان عثمان هم باشد، همون نکاتی که قبلا عرض کردم که اگر با امضای امیرالمؤمنین باشد این فتوحات که با اون توضیحی که عرض کردم طبعا همینطور بوده، باز مشکلی نخواهد بود و اگر نامشروع هم باشه طبیعتا امر اسرا در این فتوحات طبق مبانی مکتب اهل بیت در اختیار امام برحق جامعه خواهد بود که جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود. با توجه به این نکاتی که اشاره شد، طبیعتا این سخن این آقای امام جمعه کاملا سخنی واهی، سخنی نادرست، سخنی باطل و به نظر میرسه که به هر حال با یک هدفی و غرضی در آستانه فاطمیه مطرح شده و به هر حال جز تفرقه افکنی در جامعه یک پارچه دینی و ایمانی شیعیان و اهل سنت در ایران و غیر از ایران ثمر و نتیجه این نخواهد داشت. امیدواریم که ایشون هر چه زودتر جبران بکند، تدارک بکند، نه با به شکل این اعتذاریه‌ای که به اصطلاح صادر کرد، بلکه از این سخن باطل خودش عقب نشینی بکند و اقرار بکند به باطل بودن سخنش و به هر حال فضا از این حالت التهاب خارج بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.